سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9:00 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه ها از موج‌های رادیو آزادی. در بیشتر این 60 دقیقه برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید. من جاوید نعیمی در بخش کوتاه خبری با شما هستم. در آغاز چند خبر فشرده. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان انفجار سه‌شنبه در غرب کابل را شدیداً نکوهش کرده و خانه تحقیق همه‌جانبه در این مورد شده است. آقای وست شام گذشته در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که در یک ماه گذشته حداقل 3 حمله مرگبار از هزاره‌ها در افغانستان قربانی گرفته که او را متاثر ساخته است. تام وست افزوده که این گونه حملات باید متوقف شوند و در موردش تحقیق صورت گیرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را در پیام در شبکه تلگرام پذیرفته است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل در پیام در شبکه ایکس گفته که در انفجار سه‌شنبه در منطقه دشت برچی کابل 7 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام حکومت طالبان گفته است که در 4 روز این هفته نزدیک به 14500 پناهجوی افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. عبدالله قیومی، عامر سرحدی امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلعه روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که روزانه بین 3000 تا 4500 افغان از ایران باز می‌گردند که به گفته‌اش این آمار روزانه نسبت به ماه گذشته 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد. پیش از این شمار از پناهجویان افغان بر رادیو آزادی گفته بودند که از سوی باشنده‌های محلی و پلیس ایران تحت فشار هستند و حتی اجازه کار برایشان داده نمی شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که افغانستان با چالش های جدی بشری روبروست و در چنین شرایط بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه باشد نه اجباری. یک عضو اتحادیه صرافان کندهار میگوید که بازار صرافی این ولایت در حال بسته شد که طالبان پس از چاشت دیروز شمار صرافان را که با روپیه پاکستانی داد و ستود میکردن مورد لطکوب قرار دادن. این منبع که خواسته نامش افشا نشود گفته که طالبان شمار از این صرافان را با پولهایشان با خود بردن و افزوده که صرافان بر رسم اعتراض بازار صرافی را برای مدت نامعلوم تعطیل کردند. مقام‌های حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این هشدار داده بودند که داد و ستد با استفاده از ارزهای خارجی ممنوع است. شمار از فلسطینیان که در مرکز شهر غزه زندگی می‌کنند گفتند که نیروهای اسرائیلی را در حال نزدیک شدن به مرکز این شهر از چندین سمت دیدند. در نتیجه شدت گرفتن جنگ میان گروه جنگجوی حماس و اسرائیل هزاران تن از غزه آواره شدند. باشنده های منطقه میگویند که در جریان حملات شدید هوایی و بمباران نیروهای اسرائیلی دیشب به سوی شهر غزه حرکت کردند. اردوی اسرائیل میگوید درگیری در 1 کیلومتری شفاخانه رخ داده که گروه حماس از آن به عنوان مرکز فرماندهی اصلیش کار میگرفت. حماس و مسئولین شفاخانه این ادعای اسرائیل را رد کرده و گفتند که اردو این کشور میخواهد برای حملاتش بهانه جویی کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید دیروز بر تاسیسات ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه حمله هوایی کرد. پنتاگون گفته که این حمله انتقام جویانه در پاسخ به آن حملات صورت گرفت که در هفته‌های گذشته پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. حملات توسط 2 جت جنگی F-15 صورت گرفته و با گفته پنتاگون بر انبار سلاح‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اجرا گذاشته شده. از نزدیک به 2 هفته برای دومین مرتبه است که تاسیسات شورشیان در سوریه هدف حملات آمریکا قرار می‌گیرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 2 برنامه هفتگی ما تا لحظات بعد نشر می شوند، برنامه حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی. اما حالا یک گزارش خبری داریم. پاکستان میگوید هزاران افغان که منتظر دریافت ویزای ایالات متحده هستند به عنوان بخش از عملیات اخراج اجباری پناهجویان بی سند از پاکستان اخراج نخواهند شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حداقل 25,000 افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند منتظرند که به آمریکا منتقل شوند. جعفر احمدی جزئیات دارد.
انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان به روز چهارشنبه تلاش کرد به هزاران افغانی که در پاکستان منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند اطمینان دهد که آنها اخراج نخواهند شد. این در حالی است که اقدام حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بی سند به ویژه افغانها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این اعلام کاکر خوشبینی هایی را در میان افغانهای به وجود آورده که برای انتقال یافتن به ایالات متحده لحظه شماری می کنند. باقر احمدی یکی از افغانهای است که به برنامه اولویت دو یا پیتوی پذیرش پناهندگان ایالات متحده معرفی شده. آقای احمدی دیشب به رادیو آزادی چنین گفت:
از اونجایی که سفارت آمریکا در طول مدت 2 سال گذشته برای متقاضیان پی‌1 و پی‌2 مقیم پاکستان یکی از دلایل مهم پروسس نشدن پرونده هایشان را ندادن اجازه توسط دولت پاکستان برای بازگشایی دفتر آرسی می دانستند و در شرایط فعلی تصمیم دولت پاکستان در مورد تسهیل اسکان مجدد این متقاضیان یک گام امیدوار کننده است. دفتر آرسی دفتری است که قرار بود پرونده های این متقاضیان توسط همین دفتر بررسی شود.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حداقل 25 هزار افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان به پاکستان فرار کردند منتظرند که به ایالات متحده منتقل شوند. در ادامه گفته شده که این افغان ها برای اردو یا حکومت امریکا، سازمان های بین المللی، اداره های امداد رسان، رسانه ها و گروه های حقوق بشر در افغانستان کار کرده بودند. حکومت موقت پاکستان در حال وعده داده که این افغان ها را از آن کشور بیرون نمی کند که از کمتر از 10 روز پیش به این سو روند بازگرداندن بیش از 1,700,000 افغان به گفتش بی سند به افغانستان را آغاز کرده است. زهره واحدی یختری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کرده دیشب بر رادیو آزادی گفت که پلیس آن کشور عملیات دستگیری افغانها را در مناطق مختلف سرعت بخشیده.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و ایالات مختلف پاکستان مثل کویته و پشاور که در چند روز آپریشن جریان داره و بسیار از مهاجرین ها اینا گرفتار کردن و دیپورت کردن و خصوصا امروز در مناطق بی ابدا مهاجرین ها اینا گرفتار کردن که کسایی بودن که اینا برای ویزا اپلای کرده بودن و ثبت یونسیار هم بودن، مگر پلیس پاکستانی را قبول نداره. در این وقت به سرنوشتی هیچ اداره همکاری خود به مهاجرین اعلان نکرده.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان آنچه بدرفتاری پلیس با آنها خوانده می شود با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و مقامات حکومت طالبان به همراه شده است. در تازه ترین مورد سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان به روز چهارشنبه در دیدار با افغانهای بازگردانده شده در تورخم گفت که پاکستان برخلاف حسن همجواری عمل کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نزدیک 600 هزار افغان از افغانستان به پاکستان فرار کردند. نهادهای مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در مورد پیامدهای بازگشتاندن این افغانها به افغانستان هشدار دادند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را معذب نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون باعث مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان ما را همراهی می کند. آقای مزبادر آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدن میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شوه و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهای است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم قسمی که از نامش معلوم است یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، یعنی از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و ای در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
خب میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنونده بگوین؟
از این که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست، به می خاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف این را در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. این مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول این جدا مراعات شوه. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار